عشقهایت را خبر کن. با دلم گفتگو می کنم. شروع گریه از اینجاست که ما به تنها هست که گر گرفته تن باغ که تشنه لب خود دریاست. همه دهانها تو را صدا می زنند، دهانها پر نام توست. ای سر به ایستاده آقای رنج‌های عظیم، راه‌ها به تو می‌پیوندند، کوچه‌ها پنجره‌ها به تو می‌پیوندند، شمع‌دانی‌ها دل‌ها به تو می‌پیوندند. تو ما را فرا گرفته‌ای که ما وارثان سجاده‌ای به وسعت این عالمی. همه تو را صدا می زنند، دهانها پر نام توست. یا حسین.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین. سلام میکنم به همه دوستان عزیزم، بیننده های خوب و نازنینمون، شنونده های گرانقدرمون. انشالله هر جا که هستید خداوند متعال پشت و پناهتون باشه. خیلی خوشحالیم که همراه شما هستیم و در کنار شما. امروز هم به رسم سه‌شنبه ها خدمت جای حسینی عزیز و نازنینمون هستیم که از طرف شما و از طرف خودم به ایشون سلام عرض میکنم و خوش آمد میگم. سلام علیکم و رحمت الله. خیلی خوش آمد.
سلام علیکم و رحمت الله. عرض سلام و ارادت خالصانه دارم خدمت همه بینندگان عزیز، عزیزانی که از رادیو قرآن برنامه رو گوش میکنن، عزیزانی که از شبکه‌های مختلف بعدن برنامه رو میبینن، و عرض تسلیت ایام شهادت سید الشهدا سلام الله علیه. امیدواریم خداوند عزاداری ها رو از همه به احسن وجه قبول بفرمایه.
سلامت باش. دلمون تنگ شده بود براتون هفته قبل توفیق نداشتیم خدمتتون باشیم، به حالا خوشحالیم که امروز هم خدمت شما هستیم و خدمت دوستان عزیزمون. قراره که امروز حاجی حسینی از سیره اصحاب با وفای سید الشهدا علیه السلام برای ما بگن. به نظرم بحث جذابی خواهد بود. دعوت میکنم تا پایان همراه ما باشید و ما سراپا گوشیم و بحث شما رو.
سپاسگزارم. بسم الله الرحمن الرحیم. بله، همونطور که جناب علی اشرف فرمودید، سیره اصحاب سید الشهدا سلام الله علیه، مخصوصا اصحابی که کمتر نام مبارکشون برده می شود، یکی از این بزرگواران شخصیتی است به نام عبدالله ابن یقطر همیری.
بله،
عبدالله همیری ما میگیم که آسان تر باشه. این بزرگوار در ویژگیاش می نویسن که کان رضیع الحسین علیه السلام، یعنی برادر رضایی امام حسین بوده. برادر رضایی وقتی میگن باید معناش این باشه که مثلا از یک مادر شیر خورده باشن، در حالی که نه سید الشهدا سلام الله علیه از غیر از فاطمه زهرا سلام الله علیها شیر خورده و نه این بزرگوار از صدیقه طاهره سلام الله علیها. پس گفتن جهتش نست که مدتی مادر این شهید بزرگوار از امام حسین نگهداری میکرده، دایی نه به اون معنای
پرستار
بوده، نه به این معنی. حالا میگن برادر امام حسین، برادر رضایی، تعبیرم رضیعه، برادر رضاییه، ولی مسلم هست که سید الشهدا سلام الله علیه فقط از صدیقه طاهره سلام الله علیه شیر خورده و این صحابی هم از زهرا شیر نخورده، ایشون هم از اون. این ولی در این حال معروفه، الان هر کجا عزیزان مراجعه کنن عبدالله ابن یقطر همیری رو میگن برادر امام حسین. عرض کردم به این اعتبار که به تعبیر شما پرستار بوده، مادرش پرستاری میکرده، این افتخار رو داشته که از امام حسین علیه السلام در کودکی پرستاری میکرده.
بله.
و جالبه، خب قهرن هم سن و سالم هست با سید الشهدا، هر دو تقریبا 57-58 سالشون هست، هر دو هم سن هست. و قهرن از اصحاب رسول خدا به حساب میاد، همسن امام حسین. امام حسین پیامبر رو درک کرده، این بزرگوار رو هم پیامبر رو درک کرده. و اما تاریخش که به کربلا برمیگرده از اینجا شروع میشه که سید الشهدا سلام الله علیه وقتی یک نامه‌ای دریافت کرد از جناب مسلم ابن عقیل که از مسلم گزارش داد که آقا کوفه آماده است، من آمدم و کوفیان اعلام وفاداری کردن، اون 18000 نامه که نوشته بودن همه راست میگن، اعلام وفاداری کردن،
شما تشریف بیارید،
شما بیاین. سید الشهدا یک جوابی فرستادن برای جناب مسلم ابن عقیل. جواب این نامه رو این صحابی بزرگوار و این شهید بزرگوار، این نامه رو، جواب نامه حضرت مسلم رو از طرف امام حسین از مکه برده برای کوفه. وقتی نامه رو آورد در مسیر، یکی از وقتی رسید به کوفه یا نزدیکی های کوفه، یکی از مأمورین عبیدالله ابن زیاد متوجه شد، در تاریخ نامش ثبت به نام حسین ابن تمیم، نامه رو ازش متوجه شد چی کار داره، نامه رو تو به کسی نشان نداد، فرستادش پیش عبیدالله ابن زیاد. عبیدالله ابن زیاد گو برای چی اومدی کوفه؟ خب اینام خیلی کتمان سر می کردن وقتی فهمید اوضاع به هم خورده. البته من همینجا توضیح بدم، به هر حال فاصله بین مکه تا کوفه مسیری هست کسی که میخواد بیاد، یعنی وقتی نامه رو داره میبره در حالی است که جناب مسلم گزارش داده که کوفه آماده هستن، ولی تو این فاصله زمانی
خیلی اتفاق ممکنه بیفته.
اتفاق مهمش این است که ابن زیاد آمد در کوفه. ابن زیاد که آمد، اون ترس و وحشتی که مردم از ابن زیاد داشتن و اون نقشه‌ای که ابن زیاد ریخ برای ورود به دارالاماره کوفه که در تاریخ آمده، اصلا اوضاع همه چیز خیلی زود عوض شد، خیلی زود همه چیز عوض شد. یعنی واقعا مردم کوفه تا نیامدن ابن زیاد راست میگفتن. به قول مرحوم آیتی رضوان الله علیه، تحلیل خیلی زیبایی دارن، فرمان مردم کوفه مرحله اول راست میگفتن، اعلام وفاداری کردن. وقتی هم جناب مسلم مرحله دوم از مسلم هم آمد، بازم راست میگفتن، ایستادن پای پرچم سید الشهدا سلام الله علیه.
ولی عبیدالله که اومد ترسیدن.
احسن، عبیدالله ابن زیاد که اومد ترسیدن. چرا؟ چون ابن زیاد از بصره آمده بود و از بصره سابقه شو داشتن، شنیده بودن که در بصره آدم بسیار صفاکیه، بسیار خون آشامه. من خیلی سریع این گزارش رو بگم، وقتی که در بصره ابن زیاد ولایت و حکومتش رو شروع کرد، گفت همه باید بیان بیعت کنن دیگه، رسم این بود، استاندار والی وقتی از طرف خلیفه می آمد یا از طرف یزید آمد دیگه، باید همه مردم بیعت می‌کردن. خب همه بیعت کردن. یه چند روزی گذشت و سوال کرد از اطرافیانش کسی باقی مونده که با ما بیعت نکرده باشه. یه لیستی دادن، گفتن آره این 80 نفر زیر بار بیعت شما نرفتن. خب آدم های مهمی هم بودن این 80 نفر و بیعت اینا خیلی مؤثر بود. به ابن زیاد گفتن حالا ما این 80 نفر رو دعوت میکنیم، یه جلسه توجیهی میگیریم، اینا هم توجیه میشه، اینا هم با شما بیعت میکنن. این تو تاریخ های قدیمی ما هست. ابن زیاد گفت ما با کسی جلسه توجیهی نداریم. اسامی 80 نفر رو گرفت، گفت دستی که با من بیعت نکرده به عنوان نماینده یزید، این دست شایسته نیست که به بدنش باشه.
عجیب.
این 80 دست رو از بدن قطع کرد. 80 دستی که حاضر نشدن با ابن زیاد بیعت کنن به عنوان نماینده یزید، 80 دست رو از بدن قطع کرد. یه همچه آدم چهره خشنی آمده در کوفه. خیلی مردم کوفه اون وحشتی که داشتن، مخصوصا باز در تاریخ هست، وقتی فرمان داد که همه باید برن در اردوگاه و اعزام بشن به کربلا، خیلی مخفی شدن. مخفی شدن. یه وقت اومد تو شهر، دید کسی تو شهر خیلی آدمی نیست. خب یه عده رفته بودن، ولی خیلی مخفی زندگی میکردن. یه غریبی رو دید، یه غریبی گفت تو اینجا چی کار میکنی؟ چرا نرفتی کربلا؟ گفت من اصلا کسی کربلا نمیدونم چیه، من از راه دور آمدم، از یه کسی طلبی دارم، طلبمو بگیرم بعد از اونم بر میگردم. اصلا کربلا چیه؟ اصلا چیزی نشنیدم. گفت گردنشو بزنید.
چی؟
کسانی که همراهش بودن گفتن این خودش میگه من خبر ندارم. گفت میدونم این خبر نه، راستم میگه، ولی وقتی گردن اینو بزنید بقیه حساب کارشون رو میکنن. یه همچین چهره خشنی. تو این فاصله ای که حضرت مسلم به امام حسین سلام الله علیه گفته که آقا بیا این همه آماده هستن،
عبیدالله اومد تو کوفه مستقر شد،
عبیدالله آمده مستقر شده و همه چیز عوض شد. این نامه رو وقتی این صحابی بزرگوار عبدالله همیری که ما کوتاه عرض میکنیم، عبدالله همیری وقتی نامه رو آورد دستگیرش کردن، مأمورین ابن زیاد دستگیرش کردن و بردنش پیش ابن زیاد. ابن زیاد گفت برای چی اومدی اینجا؟ از کجا اومدی؟ داستانت چیه؟ چی هم این نگفت، اعلان نکرد، مخفی کرد. حالا اونا میدونستن که پیام رسان امام حسین سلام الله علیه، ولی نامه رو مخفی کرد که به دست اینها نیفته. ابن زیاد گفت که خب حالا تو برو برای مردمی سخنرانی کن.
محتوای نامه چی بود؟
حالا میخونم نامه رو، محتواش رو عرض میکنم. گفت برو مردم، برای مردم سخنرانی کن. یه تعبیر خیلی جسارت آمیزی هم راجع به امام حسین علیه السلام ابن زیاد گفت، من نمیگم اون تعبیر رو، خیلی تعبیر جسارت آمیزی. گفت برو لعنت کن، حالا اون یه عنوانی برای امام حسین گفت که من نمیگم، برو این کارو بکن، بالا منبر بیا، برای مردم سخنرانی کن، بیا تا من ببینم درباره تو چه تصمیمی بگیرم، تا ببینم چه تصمیم. معلوم بود تصمیم به قتل داره، ولی فکر میکرد مثلا میتونه با این تهدید یه چیزی از او، حرفی از او بشنه. خب اینا هم صحابی های با وفا بودن، آه شریعتی واقعا آدم وقتی زندگی اینا رو میبینه شرمنده میشه از اینکه ماها میگیم شیعه امام حسینیم، شیعه امیرالمؤمنین، اینا چی بودن، ما چی هستیم. این آمد برای سخنرانی. خب میدونست که به هر حال ابن زیاد چه آدم خشنی هست. وقتی آمد سخنرانی کرد، همه مردم که جمع شدن گفت ایها الناس انا رسول الحسین، من فرستاده امام حسینم، ابن فاطمه بنت رسول الله، دختر فاطمه، دختر پسر فاطمه، دختر پیامبر، من برای چی اومدم اینجا؟ از بهترین استفاده را از این فرصت کوتاهش کرد. ابن زیاد گفت برو به حسین ابن علی لعنت کنم با اون تعبیر جسارت آمیزی که من نگفتم. این گفت من فقط سریع بهتون بگم، تو مثلا منو نیوردن از سخنرانی پایین رو نگرفتن، من نماینده امام حسینم، امام حسین تو راه داره میاد، منو فرستاده، نامه فرستاده برای شما، لتنصروه و توازروه علی ابن مرجان و ابن سمیه، از شما یاری میخواد در برابر
ابن مرجان
بیستید، در برابر اینا بیستید. حرفشو خیلی سریع گفت، خیلی سریع، خیلی کوتاه. من نماینده امام حسینم، از طرف امام حسین اومدم، امام حسین منتظر شماست، داره حضرت تو راه میاد، همتون آماده باشید، علی ابن زیاد شورش کنید، مقاومت کنید. خیلی سریع حرفشو زد. خب ابن زیاد خیلی عصبانی شد، یعنی اون که انتظار داشت درست به عکس شد، این میخواست بره دشنام به سیر و شهد و اهانت کنه، این خیلی سریع از فرصت استفاده کرد، به شکل خیلی سختی به شهادتش رسون.
عجیب.
این در همه تاریخ‌های قدیمی آمده که فالقی من فوق القصر الی الارض، از بالای دارالعماره، ساختمان بسیار بلندی بود، پرتابش کردن به طرف پایین، تکسرت عظامه، تمام استخوان‌ها شکست، اینا رو پرتابش کرد،
مشابه همون کاری که با جناب مسلم
کردن. ولی جناب مسلم بعد از شهادتش بوده.
بله.
این قبل از شهادت این کاری کرد، یعنی اصلا شهادتش مقدمه زنده پرتابش کرد. وقتی افتاد پایین، عرض کنم که هنوز رمقی داشت، هنوز نفسهای آخر رو میزد، وقت در تاریخ هست کسی بود به نام عبدالملک، قاضی شهر کوفه بود، این نامردم کمش نگذاشت، حالا به جای اینکه به فریادش برسه، درمانی میخواد، معالجهی، معاینهی، دلجویی، ذبح، عبارت اینه، ذبحش کرد، یعنی سر از بدنش جدا کرد، مثل گوسفندی که سر میبرن، سر از بدن جدا کرد. خب اینم کار بسیار زشتی بود که این قاضی انجام داد و این صحابی به شهادت رسید. ببین جز شهدای کربلا به حساب میان، ولی شهدایی که هنوز امام حسین سلام الله علیه نرسیده به کربلا، مثل جناب مسلم که جناب علی هم اشاره فرمودید، امام حسین جز شهدای از مسلم هم جز شهدای کربلا است، ولی اون نرسیدن هنوز،
هانی ابن عاشورا دیگه،
بله، هانی ابن عربه همینطور. من میخوام این نکته بسیار بسیار مهمی رو، جناب شهیدی بارها عرض کردیم، تاریخ کربلا و سیر شهدا خیلی خوبه، ولی ما واقعا اونقدر فرصت نداریم، بالاتر از این میخوام استفاده کنیم. خب از نکته این سیره اصحاب درس بگیریم، خیلی درس های مهم می داره. از جمله اون نکته زیبایی که در این تاریخ هست، ببینید امام حسین سلام الله علیه فرستادش چی گفت؟ گفت ایها الناس انا رسول الحسین، من فرستاده امام حسینم، اومده لتنصرو، زود باشید. امام حسین تو راه حلم ناصر امام حسین بلنده، لتنصرو، یاری کنید امام حسین علیه السلام رو و کمکش بکنید. خب آقای جناب شیخ، واقعا با حالا این قصه ادامه داره، من ادامه‌شو براتون میخونم انشالله. واقعا با این عبارتی که این آقا میگه، میگه امام حسین تو راهه، میگه پاشید بیایید، حالا اون واژه حلم ناصر بوده یا نبوده، این دیگه میشه ما شک بکنیم در اینکه سید الشهدا علیه السلام دنبال جمع کردن نیرو بوده، عده به عده بوده، یاورانی میخواسته، یارگیری میکرده سید الشهدا علیه السلام و پایانش رو شهادت میدانسته. من خواهش میکنم بینندگان عزیز، بحثای یکم بیشتر میدونم محبت دارن عزیزان، ولی یکم بیشتر عنایت کنن. سید الشهدا سلام الله علیه فرستادش به جرم اینکه پیام امام حسین رو سریع رسون که امام حسین داره نیرو جمع میکنه، نیرو میخواد، کمکش بکنید، یاریش بکنید،
اینجوری به شهادت،
اینجوری به شهادت. وقت ما میتونیم بگیم آقا مثلا امام حسین دنبال جمع کردن نیرو نبوده، یاور نبوده، امام حسین تو مسیر راه دنبال عرض کنم که کنار آمدن و صلح با یزید و ابن زیاد بود، حالا دیگه جای در یه محصور قرار گیره و چاره جز شهادت نداشته. این واقعا میسازه با این عبارتی که این یا عبارتهای فراوانی ما تو مصادر بسیار دست اول داریم. من سه تا عبارت میخونم بینندگان از عنایت کنن. ببینین لهوف سید طاووس رضوان الله علیه هست، وفات سید که جناب شهیدی 664 هست، یعنی قریب 800 سال پیش. لهوف سید مال 800 سال پیشه، درسته؟
بله.
این یکی از منابع بسیار قدیمی ما هست. سید الشهدا هر کسی رو میدیده میفرموده بیاید یاری من، هر کسی رو میدیده حجت تمام بشه، کسی نگه امام حسین به من نگفته بود. امام حسین مسیرش مشخصه، ولو میدان پایان این مسیر شهادته، ولی همه رو دعوت کرده به این مسیر. ببین سید در لهوف این قصه عبدالله ابن عمر رو آورده، تو مکه امام حسین هر کسی رو دیده دعوت کرده، از جمله عبدالله ابن عمر، فرزند خلیفه دوم هست. قصه مفصل من نمیخونم. فرمود که یا ابو عبدالرحمن اتق الله ولا تدعن نصرتی، اتق الله، از خدا بترس، دست از یاری من
بر ندار،
منو کمک کن. چون امام حسین ما میگیم آقا نه چیز نکرده، نگفته به کسی آقا میخواد، نه دیگه تو مسیر آمد و یه مرتبه در یه کار انجام شده ای قرار گرفت و دیگه راه پیش و پسی نبود و جز انتخاب شهادت راه دید. آقا از مکه داره نیرو جمع میکنه، این شاهد اول من. شاهد دوم، شما ببینید در طول مسیر بینندگان بارها شنیدن، مگه میشه اینا رو؟ مگه با عبیدالله الرجعفی حضرت ملاقات نکرده دعوتش کرد قبول نکرد؟ مگه با زهر ملاقات نکرده؟ زهر دعوت،
نمونه بارزش زهر
قبول کرده و به شهادت رسیده. مگه زهاک ابن عبدالله و مالک ابن نظر عرهبی روز تاسوعا نیو؟ اینا تو تاریخ طبریه، مال 1000 سال پیشه، تاریخ دیروز پریروز نیست. از این دو نفر دعوت کرد، مالک ابن نظر برگشت، زهاک هم با یه شرایطی مون که داستانش معروفه. مگه هرثمه نیامد خدمت امام حسین علیه السلام؟ آقا سید شهدا به هرثمه گفت با ما میمونی یا نمیمونی؟ دعوتش کرد، از گفت آقا من میخوام برم و نموندم، رفتش، حاضر نشد بمونه. یا نامه‌ای که حضرت به اشراف و سران بصره نوشتن، تو مصادر قدیمی ما هست، حالا اتفاقا میرسیم تو احوالات سیر شهدا، اون نامه رو خواهیم خوند انشاءالله. یا من یه نمونه دیگه عرض بکنم، ببینید خیلی من تعجب میکنم جماعت شیطان، من حالا خواهش میکنم بینندگانی که بحث ما رو پیگیری میکنن یه کمی بیشتر دقت بکنن. ما به هر حال باید با تاریخ سید الشهدا علیه السلام خیلی جدی آشنا باشیم، امروزه مخصوصا میطلبد. من خواهش میکنم همه از آن که تو مجالس نورانی اهل بیت شرکت میکنن، مجالس سید الشهدا سلام الله علیه، این تاریخ و داستان قیام حضرت، این که حضرت تو مسیر به هر کسی رسیده، ببینید این یه نمونه است. این با سید طاووس رضوان الله علیه، عزیزان بیننده، این 800 سال پیش این کتاب، متوفای 664،
هم جزء منابع قدیمی و هم جزء منابع معتبر،
بسیار معتبر ماست. سید طاووس در لهوف این قصه رو مفصل نقل کرده که پیامبر خدا در عالم رویا به امام حسین فرمود، این روایت سید الشهدا است، اتانی رسول الله، امام حسین به پیامبر فرمود یا حسین اخرج الی العراق فان الله شاء ان یراک
قتیلا.
قتیلا، من گویا جماعت شدی همین یقینیات خودمون رو از بس بعضیا تردید میکنن، همین یقینیات خودمون تردید نکن آقا، نیست تو منابع ما بی خودی تا حالا میگفتیم که سید الشهدا تو مدینه، هنوز به مکه هم نرسیده.
بله.
تو مدینه، این کتاب 800 سال پیشه، میگه رسول خدا به من فرمود اخرج الی العراق ان الله شاء ان یراک قتیلا. یا اون خطبه، باز دوباره من بخوام بخونم مفصل این خطبه معروف امام حسین علیه السلام، عرض کردم جامش باور بفهمید، من گاهی خودم تو این یقینیات تردید میکنادم وقتی تو این میدونی ماه محرم که میرسه یه فصل آسیب شناسی ها و تردید ها و شبهات و
برخی افاضات.
بله، اگر واقعا عزیزان میرفتن با منابع مصادر صحبت میکردن ما نگران نبودیم. ببین قصه سید الشهدا، باز این سید طاووس رضوان الله علیه، خطبه هفتم ذی‌حجه که ما یه وقتی اشاره کردیم.
بله.
این تعبیر امام حسین علیه السلام است، کعنی به اوصالی تتقطعها عسلان الفلوات بین النواویس و کربلا. دارم میبینم که بند بند بدنم رو در کربلا دارن پاره پاره میکنن. کعنی به اوصالی تتقطعها، قطعه قطعه میکنن بند بند بدن من رو در کربلا.
یعنی اگر اونجوری نگاه کنیم کل فلسفه قیام زیر سوال،
اصلا همه میره زیر سوال. که آقا بگیم نه، سید الشهدا اصلا دنبال جهاد نبودن، دعوت از مردم نبودن، نه اومدن در یه محاصره قرار گرفتن و چاره جز انتخاب شهادت نداشتن. عرض کردم شما این منو این باز این آقا این کتاب چیه؟ کامل و زیارات ابن قولبه قمی. خب ابن قولبه جناب شهیدی وفاتش که 368 368
یعنی تقریبا 1000 سال،
1100 سال پیش، 1080 سال پیش، شوخی نیست. ما از کامل و زیارات دیگه معتبرتر داریم. این نامه امام حسین سلام الله علیه است، باب 23. عزیزان اگر خواستن مراجعه کنن باب 23. امام حسین علیه السلام کتب الحسین ابن علی من مکه، از مکه حضرت نامه نوشتن به محمد حنفیه. بسم الله الرحمن الرحیم، یه جمله است، من بخونم از اون حفظ میشم، شاید از اون بتونن زیر نویسم بکنن. یک جمله است، بسم الله الرحمن الرحیم، ان من لحق بی استشهد، هر که به من ملحق بشه پایان این را شهادت. آقا عزیز من، این کامل الزیارات ابن قلبه 1100 سال پیش، اینم حدیث سید الشهدا علیه السلام، در کجا؟ در مکه. هنوز راه نیفتادن، هنوز شهادت از مسلم نشده، هنوز بی وفای کوفیان خبر نشده. اما بعد فان من لحق بی استش، هر کس به من ملحق بشه پایان این مسیر شهادت.
اون عبارت معروف من کان بازلن فین،
تو همون خطبه بود که من نخوندم که انی با اوصالی تتقطع و اصلان و فلوات، ادامش همینه.
من دارم
بله، من دارم هی رعایت زمان رو میکنم. من کان بازلن فینا مهجته، هر که حاضر خون قلبش رو بده و موتنن علی لقاء الله نفسه فلیرحل معنا. یه وقتی گفتیم شاید زیباتر از نیر تبریزی کسی این خطبه رو در قالب شعر نیومرده، گفته ای گروه هر که ندارد هوای ما سرگیرد و برون رود از کربلا.
به به،
این عرصه نیست جلوگه روبه و گراز، شیرفکن است بادیه ابتلای ما. تا دست رو به خون نشست می نیافت کس راه طواف در حرم کبریای ما. ناداده تن بزاری و ناکرده ترک سر، نتوان قدم گذاشت به خلوت سرای ما. ما را هوای سلطنت ملک دیگر است، که این عرصه نیست در خور فر همای ما. یزدان ذوالجلال به خلوت سرای عشق آراسته است بزم ضیافت برای ما. برگردد آن که با هوس کشور آمده، سر ناورد به افسر شاهی گدای ما. شعر خیلی مفصل، آخرش میگه برگشت هر که طاقت تیر و سنان نداشت، چون شاه تشنه کاری به شمر و سنان نداشت. آقا این نامه است، عرض کردم خود همین خطبه که جناب علی اشاره فرمودید، این خطبه مال مکه است، هفتم ذی‌حجه است. عرض کردم هنوز از راه نیفتاده از مکه، هنوز داستان شهادت از مسلم پیش نیامده سلام الله علیه. من لحق بی، هر که به من ملحق بشه به شهادت. من این باب 24 رو خوندم دیگه، مجال نیست، من دارم خیلی به عجله میگم. باب 19 همش رو ازم ببینم، باب 20، باب 22، باب 23، خبری که انبیا از شهادت سید الشهدا داشتن، خبری که ملائکه از شهادت سید الشهدا علیه السلام داشتن. خب میشه انبیا اولیا، تقریبا 30 تا حدیث فقط این دو سه تا بابه، میشه انبیا اولیا، همه انبیا خبر داشتن، همه ملائکه خبر داشتن،
خود حضرت خبر نداشت،
خود سید الشهدا خبر نداشت، رسول خدا خبر، این همه روایاتی که خبرهایی که دادن. باز من یه روایت دیگه بخونم، اینم از دعوات راوندی هست. راوندی میدونیم مال قرن هفتم، اوائل هفتم یا اواسط هفتم هست، یعنی 700 سال پیش. رابنی اینا جز مصادر دیروز پریروز نیست که ما بگیم آقا جمع کردیم کنار هم معاذ الله جعل کردیم. لما اراد العراق، وقتی سید الشهدا سلام الله علیه خواستن از مدینه حرکت کنن به طرف کربلا، قالت له ام سلمه، ام سلمه که بسیار محترم بود
سلام الله علیه،
خیلی هم احترام میکردن اهل بیت به ام سلمه، همسر باوفا، باوفای پیامبر، ام سلمه به ام حسین گفت لا تخرج الی العراق، نرو کربلا، اینی سمار بخواد مادر ائمه بهش مادر میگفتن از بس محبت داشت، اینی سمعت رسول الله، من شنیدم پیامبر میگفت یقتل ابنی الحسین به ارض العراق، حسین به شهادت میرسه، و اندی تربتون، اون خاکی که پیامبر به من داد من توی شیشه نگه داشتم، یه خاکه. عزیزان من آخه ببینید ام سلمه داره از پیامبر یه دونه حدیث، دو تا، ده تا. من یه چیز جالبی براتون بگم، خبر نداشتم تا حالا این کتاب سیرتونا و سنتونای علامه امینی رو زیاد دیده بودم،
بله.
فکر میکردم سیره پیامبره، اخیرا رفتم نگاه کردم دیدم نه آقا، بینندگان از خوبه بدونن سیرتونا و سنتونا علامه امینی صاحب القدیر،
خب
ایشون یک کتاب نوشته فقط راجع به این که تمام منابع عامه، تمامش منابع عامه از منابع قدیمی اهل سنت، که امام حسین علیه السلام خبر از شهادت داشتن، پیامبر به ایشون خبر دادن، همین حدیث ام سلمه رو مفصل نقل کردن. بابا سنی و شیعه دیروز و پیروز از 1000 سال پیش، 1200 سال پیش، 1100 سال پیش میگن پیامبر خبر داد به سید الشهدا، به ام سلمه، ملائکه خبر داشتن، انبیا خبر داشتن، این مسیر سید الشهدا است. وقت ما بگیم آقا نه حضرت خبر نداشتن، داشتن می آمدن، اصلا نیتشون هم اصلاح بود، نیتشون هم صلح بود، می‌خواست این صلحی تمام بشه، دعوا نباشه، تمام بشه
دیگه، گیر افتادن.
ببینید انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی، اصلاح یعنی واژه اصلاح با واژه صلح همین فقط ساد الله محش مشترکه، اون یه اصلاح میخوام بکنم، شما یه موسم خود صلح بکنه، اصلا کار به جایی نه، یه مرتبه جایی قرار گرفت و دیگه چاره ای نداشت تن به شهادت بده. بابا این هر کدام خواهش میکنم عزیزان ببینن سیرتون و سنتون رو، یه کتاب نوشته علامه امینی رضوان الله علیه که انبیا خبر داشتن، پیامبر خبر داشته، ام سلمه از تمام منابع عامه. به هر حال ام سلمه به امام حسین علیه السلام گفت یه تربتی پیش من هست، من اون تربت روی شیشه گذاشتم، پیامبر فرمود تو بری کربلا به شهادت میرسی، به امام حسین گفت. فقال علیه السلام، امام حسین به ام سلمه فرمود والله، قسم خورده سیدش، والله انی مقتولون و ان لم اخرج الی العراق، اگه من کربلا نرم اینا اینجا منو میکشن. یعنی یزید اینطور نبود که اگه امام حسین تو مدینه میمان کاری به امام حسین نداشت، اگه تو مکه میرفت کاری با سید الشهدا نیست، خب اگه امام حسین شهید بکنن تو چرا ترور بکنن تو مدینه، چرا تو مکه ترور بکنن؟ مثل این قیام جهانی پیامشو به عالم برسانه، یارگیری بکنه، مردم امتحانشونو بدن، به بصره نامه مینویسه، به کوفه نامه مینویسه، نمایندهشو میفرسته، نمایندهشو به خاطر اینکه پیامشو فرستاده از بالای دارالاماره پرتاب میکنن، به شهادتش میرسونن. اینم روایت دیگری است که مفصل هست، بنابراین هیچ تردید نکنیم. من تتمه این جمله میخوام بگم، یقین داشته باشی، عرض کردم اگه ما جنبال منابع دست اولی، ما چیزی تحمیل نکردیم بر تاریخ، این ابن قلبه، اون سید طاووس، این دعوات راوندی هست. و من یه مطلب دیگه اضافه بکنم جناب شیخ تو این فرصت باقی مانده، ببینید الان ما به برکت سید الشهدا علیه السلام، به برکت عزای سید الشهدا، اصلا آقا من صادقانه عرض میکنم امروز آقای شریعتی از دینداری ما چیزی جز همین عزاداری سید الشهدا علیه السلام باقی مونده؟ این معارف اهل بیت، دینداری مردم جز در عزای سید الشهدا علیه السلام رواج پیدا میکنه؟ ده. این متن عزای امام حسین متن همه چیزه، عزاداری متن همه چیزه، زیارت عاشورا سید الشهدا متن همه چیزه، 40 متن نه حاشیه است، این متن اصلی همینه. من یه جمله فقط بگم تو این بحث، خدا رحمت کنه مرحومات العظما حائر رضوان الله علیه، وقتی شاید اینو گفتیم ایشون خیلی ناراحت بود، رضا خان ممنوع کرده بود عزاداری رو، خیلی ایشون ناراحت بود. یکی از شاگردا گفت آقا چرا انقدر ناراحتید، حالا چی شده مگه؟ جلو نماز مردم رو که نگرفتن، جلو روزه مردم رو که نگرفتن،
یه عزاداریه،
یه عزاداری رو جلوش گرفته رضا خان. خیلی ناراحت بوده مرحوم العظما حائری، خیلی مؤسس حوزه، گفت آقا چیزی نه، یه مستحبیه، جلو یه مستحبی رو گرفتن. عزیزان این کلمات تابلو بکنید، ایشون فرمود بله یه مستحبه، ولی مستحبی است که 1000 واجب ازش بیرون میاد، مستحبی است که 1000 واجب ازش بیرون میاد. اگه الان آقا ماه رمضان، من بارها اینو عرض کردم، ماه رمضان شما شب های قدر چند نفر میتونن بیان در خونه خدا؟ چقدر میان در خونه خدا؟ چقدر توبه کننده ما داریم؟ ولی به برکت عاشورا، به برکت اربعین، همین دسته اعضای سید الشهدا، همین پیاده روی اربعین، همینا که میرن کربلا، یه نگاه به قبر شش گوشه سید الشهدا علیه السلام، شما شنید، ما هم شنیدیم، چقدر انسانهایی که میگن ما تحولمون در زندگی با یه پیاده روی اربعین بوده، با یه مجلس امام حسین بوده، با یه گریه بر سید الشهدا بوده.
و این خاصیت سفینه الحسین که اوسع و اسرع،
تعبیر زیباش، کلهم سفن النجات، خیلی به جا فرمودید، کلهم سفن النجات، همه اهل بیت کشتی نجاتن، امام رضا هم کشتی نجات، امام صادق هم کشتی، ولی فرمود سفینه الحسین اوسع و اسرع، چقدر سریعتر. شما الان ببینید در چقدر تو عاشورا ما
چجوری با دلا بازی میکنه،
یعنی ما همه چیز داریم تو مجالس. آقای شیطان بی انصافی نکنیم، الان تو مجالس محافل چقدر اهل منبر خطبه های سید الشهدا رو خوندن، چقدر روایات سید الشهدا رو خوندن، چقدر پیام عاشورا رسوندن. یعنی الان ما این منابع رو خلاصه بکنیم، بارها عرض کردیم، خطبه خوانی سید الشهدا علیه السلام، تمام این خطبه ها، تمام این پیام ها، تمام معارف دین، این اصلا عزای سید الشهدا و اربعین هاش هست که متن نیست که، بقیه چیز الان در حاشیه است. ما هر چی داریم ببره که اصلا چیزی از این داری مردم، معارف اگه چیزی داریم الان ببره که سید الشهدا است. همونی که برای ماتلوز مهاری فرمود یک مستحبی که هزار واجب. حتی من بالاتر عرض بکنم خدمت شما، من شنیدم بعضی از استان ها آماری که من دیدم، مثل استان یزد، من یکی از دوستان برای من فرستاد، گفته بودن فقط در ایام عاشورا، فقط در عاشورا، این رقم بالایی، رقم خیلی بالا برای نیازمندان کمک کرده بودن، یعنی خرج عزا دادن، اطعام دادن، مجالس رو به خوبی برگزار کردن، حواسشون به فقرا بوده. یعنی ما هر چی داریم به برکت سید الشهدا. عرض کردم متاسفانه ایام که میرسد، بالاخره هر کسی نمیدونه، حالا من هیچ چیزی نمیگم، انشالله که نمیدونم. الان ببین، هنوز در آستانه ماه سفر، پنجم سفر، شهادت رقیه سلام الله علیها، حالا ایام شهادتشون، این ایام بوده دیگه، حالا پنجم بوده یا هفتم، به هر یه روزی از رقیه سلام تا میرسیم باز آقا اصلا کجا، کی گفت حضرت رقیه وجود داشت؟ اصلا کجا امام حسین تفتی به نام حضرت رقیه؟ ما کتاب آوردیم اینجا، چند بار من آوردم، بابا این کتاب کامل عماد الدین طبری به نام کامل بهایی، عماد الدین طبری اسمش، کتابش کامل
بهایی.
اولش محدث قمی چه تجلیلی میکنه، میگه 12 سال برای تألیف این کتاب زحمت کشیده، ایشون مال قرن هفتمه عزیزان، یعنی 700 سال پیش، شهادت از رقیه، روزه از رقیه سلام الله علیها رو، این این روزه که ماها داریم میخونیم، تو خرابه بود، سر بریده آوردن، گذاشتن مقابلش، روپوشو کنار زد، این این روزه رو 700 سال پیش عماد الدین طبری تو کامل بهایی نقل کرده. بعد ما تا میرسیم اینجا، همینا اینا رو عرض کردم، گاهی من تو یقینیاتم آدم شک میکنه. داشتیم زیارت عاشورا میخونیم، گفتیم آقا نکنه این زیارت عاشورا که ما میخونیم، این تحریفی این مدرسه قمی برای مشایخ عباس از کجا آورد؟ واقعا تمام این زیارت عاشورا که ما میخونیم همینه که تو منابع قدیمی همینه یا نه دست بردن؟ زیارت عاشورا داره آخرش، اللهم خص انت اول ظالم باللعن منی وابدا به اول، تو آخرش. گفتم نکن آخ، میگه نه این نبوده، باور کن یقینیات آدم تردید. دیدم مرحوم شیخ طوسی در مصباح، آقا شیخ طوسی مصباح مال وفات شیخ طوسی، من اصرار دارم اینا رو بگم، 460
هزار سال پیش
شیخ طوسی در مصباح، شهید اول در کتاب مزار، این همین زیارت نامه، این همینی که مرحوم محدث قمی در مفاتیح داره، بدون هیچ کم و زیاد، وابدا به اولا، همه این که ما بگیم عرض کردم، آدم گاهی تعجب میکنه، میگه نکنه ماها این که میخوندیم،
بعضی وقتا اینا مثل یک موریانه میاد در اعتقادات ما، تمام این پایه ها رو میخوره و سست میکنه.
چرا اینجوری باید باشه آقای شریعتی؟ عرض کردم چرا تا اول محرم میرسه؟ من قبلا هم گفتم، ما ببینید، من بارها اینجا عرض کردم، خواستیم از همین مادهین اهل بیت، خواستیم اهل منبر، خواستیم گفتیم آقا بسم الله، روز به روز ما باید یه پله بریم جلوتر، خطبه خانی ها رو بیشتر بکنیم، مادهین اهل بیت، همون خطبه ای که سخنران، همون منبری که تو سخنرانیش میگه، مدح اهل بیت بیا تو قالب شعر، شعرهای زیبا. اون جلسه نام نبردیم، گفتیم خدا به سلامت بداره آقای سازگار، پیر مدح اهل بیت، 6 جلد 6-7 جلد این نخل میسمش قوقا کرده، تمام خطبه های امام حسین سلام الله علیه تو قالب شعر آورده. ما هم گفتیم باید هی بریم جلو، الان یه قدم جلوتره، این 6 7 جلوی قدم، ما هم اینو میگیم. اما اینکه ما تصور بکنیم که نه آقا ما هیچ کاری نکردیم و هیچی نبوده و تا میرسیم آسیب شناسی به چیزای عجیب غریب، یکی میگه آقا شما چرا به مثلا سید الشهدا، آقا من غلام شما هستم، نه آقا امام حسین غلام نمیخواد، ما عبد خداییم، چرا به امام حسین میگید من بنده تو؟ آخه عزیز من این یه چیز متفاهم و عرفیه، من به شما میگم آقا من غلام شما هستم، من بنده شما هستم، به رفیق به رفیقش میگه آقا ما چاکریم مخلصیم بنده شما، بنده من سر به سجده میذاره پرستش میکنه اونو، کی هنچین برداشتی از این جمله میکنه؟
میگه آقا قربان شما،
قربان شما برم، نمیدونم بنده شما هستم، غلام شما هستم. من باز جالب اینو دوباره نگاه کردم، مرحوم سید رضوان الله علیه، سید طاووس در اقبال، سید طاووس الان گفتیم دیگه وفاتش برمیگره به 700 سال پیش، 800 سال پیش مکرر زیارت نقد کرده که ما در زیارت امیر مؤمنان، در زیارت ائمه علیهم السلام عرضه می‌داریم عبدک و ابن عبدک، آقا من بنده شما، یعنی چی؟ یعنی عبودیت پروردگار رو نداره. ما هر چی حرفی خواستیم بگیم، کسی میره زیارت امیرمون، یعنی من بنده امیرمون، بنده خدا نیستم. همین اصطلاحاتیه که ما در اصطلاحات خودمون هم داریم، آقا ما چاکریم، ما مخلصیم، ما غلام، آقا نگید غلام امام حسین، نگید عبد حسین، اینا چیز معلومه. این خوب نیست که ما عرض کردم تو همه چیز تردید بکنیم. آقا چرا امام حسین علیه السلام رو بالاتر از انبیا میدونید؟ آقا این کامل زیارت چند سال پیش شد؟ شد 368
هزار سال
پیش. هزار سال پیش، بیش از هزار سال پیش. شما این روایت‌ها رو ببینید، گفتیم 500 تا حدیث راجع به امام حسین، من یکیشو بخونم، آقا امام حسین از انبیا بالاتر نیست؟ چطور بالاتر نیست؟ لیسن، یه دونشو بخونم بسه. امام صادق علیه السلام فرمود لیسن من ملک مقرب ولا نبی مرسل، لیسن من ملک مقرب ولا نبی مرسل. تمام انبیا، تمام فرشتگان یه التماس دارن، یه آرزو دارن به خدا، لیس من ملک مقرب ولا نبی مرسل الا و یسأل الله ان یزور الحسین، اجازه بگیرن برن زیارت سید الشهدا علیه السلام. همه انبیا، همه فرشتگان، آخه این چه ولی خداییست؟ به قول مرحوم علامه امینی رضوان الله علیه، امام حسین هر چی داشت در راه خدا داد، خدا همه عزت رو به سید الشهدا علیه السلام داده. لیس من ملک، یه روایتی حالا باشه انشالله، روایتی مجال دیگری میخونم، وقت گذشت. جالبه، یکی از نوادگان ابو حمزه استمالی، ابو حمزه استمالی که از آن دعای ابو حمزه رو بلندن و فراوان شنیدن، ماه رمضان میخونن، یه نوه ای داری که از نوادگانش میگه من رفتم در اواخر حکومت بنی مروان زیارت قبر سید الشهدا علیه السلام، زیارت قبر امام حسین علیه السلام، مخفی هم رفتم، چون اگر میفهمیدن بنی مروان، بنی امیه منو میگرفتن میکشتن، یعنی سزای شهادت قتل بود بدون شک. میگه مخفی رفتم، اما گفتن نمیتونی بری، با هزار یواش یواش آهسته شب تاریکی رفتم، نه روز، تاریکی رفتم، شب رسیدم، مخفیانه یه آثاری میگذشتن که خودشون بدونن، خودیا بدونن قبر امام حسین سلام الله علیه کجاست. گفت یه آقای من گفت که تو نمیتونی بری. گفتم چرا؟ گفت الان حضرت موسی با هزاران فرشته آمدن زیارت امام حسین علیه السلام، تا سحر نوبت زیارت حضرت موسی است، با هزاران فرشته. میگه مدتی گذشت، دوباره آمدم، دوباره گفت نمیتونم. گفتم آقا الان آب هوا روشن میشه، میکشن منو بنی مروان، بنی امیه بفهمن من اومدن زیارت، منو میکشن، بذار من برم. گفت نمیشه، تا اذان صبح زیارت سید الشهدا مخصوص جناب موسی با هزاران فرشته. خب بابا این روایت رو وقت ما بعد راجع به سید الشهدا علیه السلام، مقام امام حسین علیه السلام. به هر حال این یه نمونه از اصحابی بود که در این مسیر به شهادت رسیده. انشالله نمیدونم دیگه، حالا برسیم موارد دیگه ایرم دیگه، حالا فصل محرم متاسفانه جماشتی، فصل محرم، فصل همین حرفاییست که شنیدیم و میشنویم و به حمدالله میبینید با همه این حرفا امسال 40 یقینا یک 40 استثنایی در تاریخ سید الشهدا علیه السلام.
انشاءالله قسمت و نصیب همه اونهایی بشه که در دلشون مهر امام حسین رو میپرورونن و در سرشون آرزوی زیارت کربلای معلا رو دارن، و چه فرصتی بهتر از 40، انشاءالله بین الحرمین همتون رو ببینیم. خیلی ممنون، متشکرم از حاجی حسینی، خیلی ممنون از توجهتون. صفحه 167 رو امروز با هم تلاوت میکنیم، انشاءالله برمیگردیم در بخش دوم گفتگومون، همراه شما و در کنار شما هستیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجعل فرجا. اللهم صل على محمد وآل محمد.
الرجيم وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون قال أغير الله أبغيكم إلها وهو فضلكم على العالمين وإذ أنجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يقتلون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم وواعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه 40 ليلة وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين
اللهم صل على محمد وآل محمد
اللهم صل على محمد وآل محمد و عجل فرجهم اسم ریان ابن شبیب برای همه ما آشناست که روز اول محرم خدمت امام رضا رسید و حضرت یه توصیه هایی بهش فرمودند و بعد این عبارت موندگار که یبن شبیب ان کنت باکیان لشیء فابکی للحسین روایت بسیار نورانی و نابی است که از دوستان زحمت کشیدن جناب آقای فتح‌زاده و با عنوان پریشان موی و خاکالود شرح حدیث ریان ابن شبیب رو از امام رضا علیه السلام با روایات بسیار نورانی زمینه کردن و نکته های نابی رو شما میتونید در این کتاب بخونید و ببینید دوستانی که علاقمند به تهیه این کتاب هستن 20303 شماره پیامک ماست میتونن پیامک ارسال بکنن و انشاءالله این کتاب براشون ارسال بشه و بهره مند بشن وقت در اختیار حاجی حسینی ما این هفته قرار گذاشتیم از بانوان واقعه کربلا صحبت بکنیم
من قبل از اینکه به بانوان برسم دو تا مطلب رو خیلی سریع عرض میکنم اولا از بینندگان از تقاضا میکنم استدعا میکنم دستشون میبوسم در آستانه باز شدن مدارس هست اگه بناس کاری بکنیم برای کمک به نیازمندان اینه که برای مدرسه شون معطلن باور کنه باشه اتید همجور ما راه میریم نمیدونم حالا شانس ماست یا همیشه این حالا دلخواه گرفتاری همه هست همجور راه میریم گرفتاری ها رو مردم میان میگن و جز شرمندگی هیچ برام نیست دیروز یه آقای من خدا میده شاید 5 دقیقه منتظر اومدن تاکسی بودم تو این 5 دقیقه 3-4 نفر یکی آمد گفت من آقا حقوقم 700,000 تومانه کارمند دولت نبود داره خصوصی ها میدونه دیگه 700,000 تومان گفت دیروز رفتم 3 تا مدرسه دارم برای یکیشون لباس روپوش خریدم دختر سال اول روپوش خریدم 94,000 تومان حالا اون یکیش مونده، کیف و کفش و لوازم و تحریرش مونده، شما بگید با 94,000 تومان، با 94,000 تومان یه نفرشو من تونستم بده، 700,000 تومان به کجا من میرسه؟ ببین بالاخره اون قبلا هم گفتیم عزیزان من، دینداری التماس نمیخواد، به فریاد دیگران رسیدن التماس نه. اگه ما باور داریم، اگه خدا رو قبول داریم، پیغمبر رو قبول داریم، انبیا رو قبول داریم، وعده ها رو قبول داریم، الان وقتشه خودمون اطرافمون رو نگاه بکنیم، بستگانمون، خویشاوندانمون، همسایه هامون، اگه مؤسسات هست، من بزنم مؤسسه نمیخواد، ما خودمون میتونیم حواسمون به اطرافمون باشه. من صادقانه میگم واشتی، خدا میدونه، بدون مبالغه عرض میکنم و نمیخوام تظاهر بینی و بین الله نمیخوام تظاهر بکنم، میخواستم بدونه چون با آقای تهیه کننده برنامه رو که هر وقت میگه ما خداحافظی کنیم، میگه نه حالا باشید تا ببینیم چی میشه، خواستم این جلسه بدون اطلاع قبلی خداحافظی کنم، به خاطر همین که روم نمیشه، هی میریم کوچه بازار فکر میکنن آقا ما کاری هستیم، ما پست داریم، ما مسئولیتی داریم، حقوقا دست ماست، ما میتونیم کاری، ولی انسان شرمنده است. گفتم واسه خداحافظی کنیم بریم، چند وقتی کمتر بشه شرمنده. به هر حال من خواهش میکنم اگر بینندگان عزیز صدای ما رو میشنون، ناله ما رو فرما، ناله ما رو، این همه گرفتارها رو تو رو خدا تا دیر نشده، برای مدارس، برای الان فصل اجاره هست، مشکل مستاجرها حل نشده، مشکل مدرسه حل نشده، این انشالله
خودمون هوای خودمون رو داشته باشیم،
یه کمک
به داد هم برسیم
انشالله. این یه مطلب. مطلب دومی که من خیلی سریع میخوام عرض بکنم، یه خبری خوندم تعجب کردم، نمیدونم اینا، ببین جامعه شدی ما اگه مسکوت بگذاریم خوب نیست، دیدم یکی از وزرا فرمودن که 6-7% تو جامعه بد حجابیه، بالای 90% حجاب خوبه، 6-7% وزیر محترم کشور. خدا میدونه من آدم سیاسی نیستم، یعنی جناحی نیستم، ولی واقعا همه آمارا دیگه شون هم همینطوره، آمار اقتصادیشون هم همینطوره، ما وقت اونا رو هم تردید میکنیم. آخه جناب آقای عرض کنم رحمانی، ما به شما علاقه داریم، شما سرتون از همون پنجره یه ساختمان بلند و بالای وزارت بکنید بیرون ببین چند درصده. من نمیگم هزار راهکار داره، ما هم مسئولیم، همه مقصریم، همه مسئولیم بماند، اما واقعا 6%، 7%. عرض کردم آقا بقیه آمارها رو آمدم، به هر حال اینم من ناراحت، خیلی ناراحت شدم، بیایم کمک بکنیم یه حرفی، آقا ما این مشکل داریم، بیاد همه دست به دست هم بریم. اما با کوچک کردنش چیزی برطرف نمیشه. و مطلب آخر، تشکر میکنم، دیدم ریاست محترمه قوه قضاییه دستور دادن پیگیری کنن این پرونده هایی که عده محکوم شدن، مخصوصا از کارگرهایشون دستور بازبینید. من به سهم خودم، ما همینجا نشستیم آقا، گاهی اشکالی بود انتقاد میکردیم، گاهی هم خوبی بود تعریف میکردیم، یحسن الحسن در حالات پیامبر، خوبی رو تحسین میکرد، بدی رو هم تقویح میکرد. ما بازم عرض میکنم خدا شاهد بدون هیچ تعلقی به هیچ گروه و جناح، ولی تشکر میکنیم دستور پیگیری دادن، انشالله این دستورها ادامه پیدا کنه.
دادن و شنیدیم که ایشون پیشنهاد کردن تو هر مسجد یه حقوقدان مستقر بشه،
خوبه.
خیلی
آره.
اتفاق بل. خوبیه بل. که دیگه این ورودی پرونده ها کمتر بشه، مردم خود مشاوره بگیرن و به نظرم خدا خیرشون بده انشالله، هر کسی که داره خدمت میکنه.
خب از جناب شریعتی ببین، من یه کتابی آوردم، حالا اینم باز یه وقت معرفی میکنم، ابصار العین، تتمش اونایی که اهل کتابای عربی، کتاب عربی نمیدونم ترجمه شده نه، چون آدم ترجمه شده، ابسارولین اواخرش 10-15 نکته جالب داره، از جمله من یکیشو میخوام به مناسبت امروز بگم. ایشون مینویسد که 8 مادر شهید در کربلا حضور داشتن، فقط 8 نفر، 8 نفر. اینو من به مادران شهدا میگم، عرض ارادت دارین خدمت همه خانواده معظم شهدا، 8 تا اینو مادران شهدا، ما هیچ کدوم ناظر شهادت فرزندانشون نبود، فرزندانشون در میدان به شهاده با چه مقدماتی اومدن بهشون خبر دادن، پیک اومد گفت آقا مریض، مجروح، جراحتی سطحیه، بیایید بریم، چه مقدماتی به مادر شهید خبر دادن تا آخرش. ولی بینندگان عزیز، 8 مادر شهید ناظر شهادت فرزندانشون بودن، ناظر سر از بدن فرزندان جدا، یاد به هرش. من 8 مادر خیلی سریع عرض بکنم،
ما یک دقیقه فرصت،
یه خیلی سریع عرض میکنم. یکی علی اصغر سلام الله علیه که مادرش رو باب سلام الله علیه ها بوده، حضرت زینب سلام الله علیه ها بوده در کربلا که فرزندش اون به شهادت رسیده، بانوی بزرگوار رمله حضرت قاسم ابن الحسن که به شهادت رسیده مادرش بوده در کربلا، پس از زینب بوده مادر اون، قاسم ابن حسن مادرش رمله، علی اصغر مادرش رو باب، عبدالله ابن حسن مادرش بنت شلیل، عبدالله ابن مسلم فرزند مسلم ابن عقیل مادرش رقیه، رقیه که دختر امیر مؤمنانه بوده، عمرو ابن جناده مادرش بوده، یکم عبدالله ابن عمیر کلبی که قصه شو مفصل گفتیم همسرش به شهادت رسید و مادرش هم ناظرش. این هشت مادری هستن که مستقیم دیدن به تعبیدی که مرحوم ابصار العین داره، واقعت واقفتون تنظر، ایستاده بودن و مراحل شهادت عزیزانشون رو میدیدن.
رحمت و رضوان خدا بر همش و بر همه شهدای کربلا. خیلی خوب، خیلی ممنون، متشکرم ازتون. حاجی حسینی فردا ان شاء الله به حضور حاجی سعیدی خدمتتون خواهیم رسید. حاجی حسینی دعا میکنند و هممون آمین میگیم ان شاء الله.
خدا را قسم میدیم به حق سید الشهدا علیه السلام، همه اونهایی که به مجلس عزای سید الشهدا، به محرم و سفر امام حسین علیه السلام چشم مختن، خدای به حق سید الشهدا حوایجشون برآورده به خیر بفرما.
الهی آمین.
مرضاشون رو لباس عافیت بپوشان.
الهی آمین.
گرفتاریاشون رو برطرف بفرما.
الهی آمین.
خدایا زیارت خانه خودت، مدینة الرسول، عتبات عالیات، مشهد الرضا با معرفت مکرر نصیب همه، مخصوصا نصیب اونایی که هنوز این مشاهد مشرفه رو ندیدن، نصیب همشون بگیر.
الهی آمین. خیلی ممنون، متشکرم. عالم همه خاک کربلا بایدمان، پیوسته به لب خدا خدا بایدمان، تا پاک شود زمین ز ابنای یزید، هموار حسین مقتدا بایدمان. السلام علیک یا ابا عبدالله. ممنونم ازتون حاجی حسین.
عليك مني سلام الله،
حسين 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 حسين
أبدا ما بقيت،
حسين
وبقي الليل والنهار،
حسين حسين حسين
ولا جعله الله
حسين
آخر العهد مني لزيارتكم،
حسين
السلام على الحسين
حسين حسين
وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين.